بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد على المت والمهدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلد اول کتاب متشابهات از سید احمد الحسن سلام الله علیه رو خوندیم، به پایان رسید. از امروز جلد دوم رو شروع میکنیم. جلد دوم یک خطبه مقدمه داره، میگیم که خطبه رو میخونیم. خطبه اخلاقی و معرفتی بسیار ارزشمندیست و انشاءالله اگر فرصت کردیم سوال 25 که اولین سوال از کتاب متشابهات جلد دو هست رو هم میخونیم. خب، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. كلمة أتحسن بها من شر أعدائي من الإنس والجن، وأتقوى بها وأنتصر على الجاحدين والكافرين من الإنس والجن أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بالعالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كلمة است که به وسیله این کلمه پناه میگیرم از شر اعدا، دشمنانم، دشمنان انسان ها و از بین انسان ها و جن ها، و قوت میگیرم به وسیله این کلمه لا قوت الا بالله، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و انتقام میگیرم، پیروز میشم بر منکران و کافران که از انس و جن هستن همشون تا قیام یوم الدین. قال تعالی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ولم یقل الا لیاکلون او الا لیعملون. سید با این آیه شروع میکنه، میگه قرآن فرموده، خداوند تعالی فرموده، جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه بندگی من را بکنند، بنده من باشند. میگه نفرمود مگر برای اینکه بخورند یا مگر برای اینکه کار کنند، نه، گفت مگر برای اینکه بندگی کنند من را. فإذا كان لا بد من العمل والأكل والشرب فليكن للعبادة نصيب أعظم وأوفر وأكبر. بله، وقتی که چاره‌ای نیست از کار کردن و خوردن و نوشیدن، اما بهره و نصیب و سهم عبادت باید عظیمتر، وافرتر و بزرگتر باشه، چون هدف خلقت ما عبادت، پرستش خداست، بندگی خداست. بله، فاجملوا في الطلب يرحمكم الله ولا تكون الدنيا منتهى همكم ومبلغ علمكم واعبدوا الله حتى عبادته لتكون الآخرة لكم فإن إليها المآل وفيها محط الرحال والمقر بعد الآجال فلا تغرنكم الحياة ولا يغرنكم بالله الغرور فإنه سبحانه وتعالى يخاطبكم فيقول إلى آخر. بس چیزی که حالا بالاخره شما باید دنبال خوراک و اینا هم باشید، اما دیگه بسنده نکنید به اون. دنیا نباید نهایت هم و غم شما، زحمات شما باشه، نباید نهایت علم شما این باشه که از کجا چیزی رو کسب بکنید و بخورید. خدا را بپرستید آنگونه که حق پرستش اوست تا آخرت برای شما باشد، چون بازگشتتون به سمت آخرته، آنجا قرار فرود بیاید. فیها محط رحال، رحله تو عربی به خدمت شما عرض میکنم که کاروان میگن، میگه که اونجا شما قرار اون کاروانتون فرود بیاد و منزلگاهشون آخرته. محط حتا افتاد، مثلا این اونجایی که اون چادراتون و کاروانتون میفته و نازل میشه رو زمین و وای میسته و توقفگاهتون آخرته. و المقر بعد الآجال، مقر قرار یعنی آرامش، محل استقرار آرامش شما بعد از مرگ ها همونجاست، آخرته. احسن تو هم برادر عزیز الحوازی، محطه یعنی ایستگاه. خب، مقر شما بعد از مرگ ها آخرته، پس مبادا حیات دنیا شما رو به فریب بده و مبادا به خدا مغرور بشید، فریفته بشید، چون خداوند شما رو این گونه خطاب میکند، طور میگه در حدیث قدسی، یا ابن آدم اما تنصفونی، یا الله این کلمات خیلی ای فرزند آدم چرا انصاف نداری در حق من، اتحبب الیک بالنعم و تتمقت الی بالمعاصی، من هی با اون نعمتهایی که به تو میدم دارم به تو عشق ورزی میکنم، دارم به تو محبت میکنم و تو با اون معصیتها و سرپیچی کردن از من هی داری اظهار نفرت و انزجار از من میکنی. خیری الیک منزل و شرک الی صاعد، خیر و برکت من به سمت تو داره فرود میاد و شر تو به سمت من بالا میاد. و لا یزال ملک کریم یأتینی عنک فی کل یوم و لیل بعمل قبیح، هر روز پیوسته یک فرشته بزرگوار بنده با کرامت من، ملائک با کرامت من در هر روز شب اعمال زشت تو رو بر من میارن. ابن آدم لو سمعت وصفك من غيرك وانت لا تعلم من الموصوف لسارعت الى مقته، ای فرزند آدم اگر خودت جای من بودی این اوصاف کارهایی که خودت میکنی رو از غیر خودت میشنیدی، یک کسی برات این خبرها رو میابرد و تو نمیدونستی که این آدمی که این کارا رو کرده، این کارای زشت رو کرده کیه، شتاب میکردی برای نابود کردنش، شتاب میکردی برای هلاکتش، شتاب میکردی برای اینکه دور کنی او را خودت و متنفر بشی از او، ولی من شتاب نکردم، من حلیمم، صبارم، شکورم. سید میگه که به دنیا فریفته نشید، دنیا شما رو فریب نه، دنیا جای شما نیست. وقال الصادق علیه السلام لما فتح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مکه قام علی الصفا فقال یا بنی هاشم یا بنی عبد المطلب اینی رسول الله الیکم و اینی شفیق علیکم. امام صادق فرمود زمانی که پیغمبر مکه را فتح کرد بر کوه صفا ایستاد و سخنرانی کرد، پیغمبر آمده مردم رو انسان، آدم آدم کنه دیگه، مردم متوجه به خدا بکنه، متوجه به معاد بکنه. پیغام رسول الله این بود، پیغمبر که میگن یعنی پیغمبر، یعنی کسی که پیغامی رو میبره، پیغام میاره. چه پیغامی آورده؟ پیغام آورده که آدم بشید، اهل ملکوت بشید، نورانی بشید، شما از عالم نور اومدید، جای تو اینجا نیست. پیغمبر در کوه صفا ایستاد، تمود بنی هاشم، ای فرزندان عبدالمطلب، من فرستاده خدا به سمت شما هستم و من شفقت دارم برای شما، دلم میسوزه برای شما. لا تقولوا ان محمدا منا فوالله ما اولیائی منکم ولا من غیرکم الا المتقون، مغرور نشید، این پیغام برای ماسا، پیغمبر ماست، پیغمبر ماست، میگه مغرور نشید، نگید پیغمبر از ماست، محمد از ماست، از قبیله ماست. پس به خدا قسم اولیاء من نه از شما هستن نه از غیر شما، فقط اولیاء من، یاران من، اونایی که من از اونا هستم، اونا از من هستن، اونا متقیانن، پرهیزکارانن، پرواگرانن. الا فلا اعرفكم تاتون يوم القيامه تحملون الدنيا على رقابكم وياتي الناس يحملون الاخره. خیلی عجیبه، میگه حواستون باشه اگر شما روز قیامت بیایید و دنیا رو دوشتون باشه، من شما رو نمیشناسم، نگید من فامیل پیغمبرم، من از خیش قوم خیششم، من از قریشم، من از بنی هاشمم، من از بنی عبدالمطلب، من از ساداتم. من اگر دیدم روز قیامت شما آمدید و دنیا را حمله میکنید با خودتون، دنیا برداشتی و بردی، من اصلا شما را نمیشناسم اونجا. و اگر عده دیگه مردم میان که آخرت رو حمل کردن، من اونا رو میشناسم. الا و انی قد اعذرت فی ما بینی و بینکم و فی ما بین الله عز و جل و بینکم و ان لی عملی و لی عملکم. من بهانه ها رو تمام کردم، راه عذر و بهانه رو بستم بین خودم و بین شما و بین خدای خودم و بین شما. عمل من برای خودمه، عمل شما برای خودتونه، باید اصلاح کنید خودتون. خلاصه دعوت انبیا اینه که آدم شید، آدم شید، از همون جایی که اومدید به همون جا باید برگردید، مشغول اینجا نشید. خب کلام امام صادق علیه السلام به نقل از رسول الله تمام شد. سید در ادامه میفرماید ایها المؤمنون اصبروا وصابروا ورابطوا وارجوا الله سبحانه وتعالى وليكن رضاكم في الله وغضبكم في الله وحبكم في الله وبغضكم في الله. ای مؤمنین صبر داشته باشید و همدیگر را امر به صبر کنید، مصابره با همدیگه بکوشید که کل جامعه، جامعه ایمانی، جامعه اهل صبر باشه. و رابطو، مرابط به اون پاسداران، مرزبان ها میگن، چون یک حلقه ای به هم میبندن که مرز بسته بشه، یعنی به همدیگه ربط دارن مثل یک زنجیر، به نام میگن مرابط. اینجوری به هم وصل باشید و حفاظت کنید از دین خودتون، از خلیفه خدا، و امید داشته باشید به خدای سبحان و تعالی. رضای شما و غضب شما باید برای خدا باشه. اگر کسی رو دوست دارید، از کسی راضی هستید، به خاطر این باشه که خدا رو دوست داره، خدا رو میپسنده. و اگر از کسی خشمگینید، غضبناکید، به خاطر خدا باشه. و حبکم فی الله و بغضکم فی الله، حب و بغضتون برای خدا باشه. کونوا اشد علی الکفار رحماء بینکم، در مقابل کفار، اونهایی که منکر خلیفت الله هستن، شدید محکم باشید، نفوذ ناپذیر باشید. 1% محبت اونها در دلتون نباشه، 1% محبت فقهای ضلال آخر الزمان که به نص روایات اولین دشمنان قائم آل محمد همین فقهای ضلال به خصوص در نجف اشرف هستند، و اتباع و پیروان کوردل اونها و کورچشم اونها 1 ذره محبت بهشون نداشته باشید، شدید باشید برشون. حضرت فرمود اعداؤنا یجاورون قبورنا، دشمنان ما همسایه قبرای ما. بابا این حرف برای همیشه است، نمیدونم چرا همه چی میخوان بگن برای اوناست، برای ما نیست. فوری میان میگن بله حرم نبوی در اسارت وهابیته، بله اونجا درسته، عدا اونا یا جابرون قبور ما، دشمنان ما اهل بیت، همسایگان قبره ما هستن. آه تو نجف هم همینطوره، تو کربلا هم همینطوره، حرم امام حسین علیه السلام اونجا در اسارت بیت شیرازیه، بیت سیستانیه. دشمنان خلیفت الله، دشمنان قائم آل محمد امروز تولیت اونا رو به دست دارن. مشهد امام بزام همینطوره متاسفانه. کونو اشدان علی الکفار، شدید باشید، محکم باشید در مقابل کفار. 1% ما هیچ محبت و گرایشی به اونها نباید داشته باشیم. رحمان بینکم، ولی بین خودتون رحیم باشید، متواضع باشید، قلوبتون پر از محبت مؤمنین باشه. ولا تأخذكم في الله لومة لائم، برای راه خدا از هیچ سرزنشی نباید بترسید، سرزنش ها نباید شما رو بگیره. آقا چی میگن مردم به ما؟ هر چی میگن بگن، مگه ما کی هستیم؟ به ابو عبدالله الحسین میگفتن خارجی، مرتد، خارج علی خلیفت المسلمین، کسی که خروج کرده علیه اسلام. اهل بیت پیغمبر رو به جرم اینکه اینا خارجی هستن، خروج کردن، مارق علیه خلیفه مسلمین هستن، به اسارت بردن تو بازارها. ما کی هستیم توقع داریم که همه مردم بگن تو خوبی؟ در راه خدا سرزنش سرزنش کننده شما رو نگیره. و تحسنوا بکلمت الله فیکن فيكون أحدكم بألف تزول الجبال ولا يزول عن أمر الله سبحانه وتعالى. میگه اگر در درء کلمه خدا قرار بگیرید، در حفاظ کلمه خدا قرار بگیرید، نتیجه میشه که یه دونه شما برابر هزار نفر خواهد بود. در روایت شنیدید که قائم علیه السلام میاد به هر کدوم از انصارش قوت 40 مرد جنگی رو میده. این چی؟ همه چیزهایی که با عالم طبیعت و ملک نباید برگردون کن، بلکه بالعکس همه چیزها برای عالم معناست، برای عالم روحانیته. اون وقت یه رشحه و یه بویی از تو عالم طبیعت میاد، اصل اونجاست. سید میفهمد اگر به کلمه خدا، به کلمت الله تحسن بکنید، در دژ محکم کلمت الله قرار بگیرید، دیگه یه دونه شما میشه برابر هزار نفر حریفه. کوها میلرزند ولیکن اون یه نفر از امر خدا، از ولایت الله، از حاکمیت خدا نمیلغزه و از جهاد در راه خدا نمیلغزه. فإن ولیکم الله، ولی شما، سرپرست شما، مولای شما خداست. حواستون باشه دارید با کی کار میکنید. شما کارمندان خدایید. وعداکم ولیهم الشیطان لعنه الله، دشمنان شما چی؟ ولیشون شیطان ملعونه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب پس شما حواستون باشه ولیتون خداست، خدایی که بر همه چیز قادر است، بر همه چیز مسلط است، خالق همه چیز است. اما دشمنان شما ولیشون شیطانه. کدوم شیطان؟ اون شیطانی که به وقتش پا میذاره به فرار و یارانشو تنها میگذاره. و سیدن که سعال عقبیه لما یترا الجمعان، اشاره به آیه قرآن داره که اون زمانی که اون دوتا جمع رو میبینه که یک جمع معید به ملائکه و امجاد غیبی خدا بودن، پا گذاشت به فرار. و سیدن که سعال الجمع و یولون دبر عما قریب انشاءالله و به قوت الله الواحد القهار. به زودی اون جمع کافران و منکران خلیفه خدا، دشمنان شما، شکست میخورند و فرار میکنن. یوبلون دبور یا یوبلون الادبار یعنی فرار میکنن، پشتشون میکنن دبرو. به زودی انشاءالله و به قوت خدایی که واحد و قهار است، به زودی این رو خواهید دید، به زودی این رو خواهیم دید. این کلام برای کی عزیزان؟ کتاب متشابهات جلد 2، شاید حدود 10 سال قبل، یعنی خیلی نزدیکه. الان خیلی نزدیکه دیگه، الان دیگه خیلی خیلی نزدیکه. یا الله. فلا یکن آخر صبرکم الجزع و نهایت رجایکم الیأس. مبادا نهایت صبر شما جزع و فزع باشه، مبادا کم بیارید. اصحاب نوح اون همه سال در اون قربت، در اون مظلومیت، در اون مهجوریت، اون یک سومی که واقعا اصحاب نوح علیه السلام بودن کم نیاوردن. سید میفهمد آخر صبر شما نباید جزع باشه. جزع یعنی گلای و زاری و داد و فریاد کردن. و نهایت رجایکم الیأس، مبادا آخر عمرتون تبدیل بشه به ناامیدی. فتخسر الدنیا والآخره و ذلك هو الخسران المبین. اگر شما ناامید بشید، اگر شما توکلتون به خدا کم باشه، اگر شما مأیوس بشید، اگر شما جزع بکنید، صبرتون از بین بره، در دنیا و آخرت زیان کردید، دنیاتون از دست دادید، آخرتی هم براتون نمیمونه و این همون خسران و زیان آشکار. رحم الله امرأ نصر آل محمد بیدهی، خدا رحمت کند بیامرزد آن مردی را که آل محمد را با دستش، با اعمالش، با حرکاتش یاری میکند. فإن لم يستطع فبلسانه، اونی که با دستش، با عملش نمیتونه یاری کنه، پس اقلن با زبانش آل محمد را یاری کنه. فإن لم يستطع فبقلبه، اگر نمیتونه با زبانش هم یاری کنه، اقلن با قلبش یاری کنه. البته و ذلك اضعف الايمان، این که کسی فقط با قلبش حجت خدا رو یاری کنه و با زبان و با عمل کاری انجام نده، این دیگه ضعیفترین و پایینترین مرحله ایمانه. در آخر سید این آیات قرآن رو میخونه: اینی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون. اینا کلام حضرت یوسفه. من رها کردم، پشت پا زدم به آیین و دین گروهی که ایمان به خدا و ایمان به آخرت ندارند و کفر می‌ورزند به آخرت، به ملکوت کفر می‌ورزند. من رها کردم آن قوم را، آن دین آن قوم را رها کردم. و اتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، پیروی کردم، تبعیت کردم از دین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، هرگز ما نمیتونیم شرک به خدا ببرزیم، چیزی رو شریک خدا بکنیم و غیر از او غیرتش غیر در جهان نگذاشت، غیری از غیر خدایی نمیبینیم ما. ذلک من فضل الله علینا و علی الناس، این فضل خدا بر ما و بر مردم بوده. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اگرچه اکثر مردم شکر گذار نیستن. و الحمدلله وحده، سپاس مخصوص خدا. بسیار وارد جلد دو متشابهات میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، مالک الملک، مجری الفلک، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين، الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مالك والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. خب، خطبه اول کتاب بود که ترجمه شد، دیگه عزیزان همه میدونن. سوال 25 از سید احمد الحسن سلام الله علیه پرسیدن که آقا این روایتی که از پیغمبر و ائمه رسیده دنیا زندان مؤمن هست یعنی چی؟ ما معنا ما ورد فی الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و عن الائمه علیهم السلام ان الدنيا سجن المؤمن. معنای این حدیث که دنیا سجن المؤمن یعنی چی؟ دنیا زندان مؤمن. سید در پاسخ خلاصه جواب عرض بکنم، حالا خیلی وقت نیست، بعد متن عبارت رو هم ان شاء الله فرصت بشه میخونم، یه جایی هم شاید نیاز به توضیح داشته باشه. سید در پاسخ میفهمان که بله، دنیا زندان مؤمن هست، اما همون جوری که گفتن دنیا زندان مؤمنه، همون اهل بیت گفتن نماز هم معراج مؤمنه. یعنی چی؟ شما تو این زندان گیر کردی، چجوری از این زندان خلاص بشی؟ با نماز، نماز حقیقی، یا نماز حقیقی به سمت قبله حقیقی. سید میفهمان مؤمن با نماز میره ملکوت، اهل ملکوت. فرض بر مؤمن اینه که تا آسمان هفتم پر بکشه، این مؤمن باید تا آسمان هفتم، آسمان عقل، آسمان جبروت بره در نمازش. خب برای همچین مؤمنی، این مؤمن اگرچه در دنیا نیست، اما همین که به خاطر تدبیر این جسدش، بدن طبیعیش داره مشغول به دنیا هست، برو یک ذره، این براش زندان، این براش حبسه. یه مثالی بزنم عزیزان، ببینید، شما اگر یک شاهین رو توی قفس بکنید دیگ میکنه میبیره. شاهین پرانه، طیاره، چون او آسمان ها رو پر میکشه میره. سیمرغ رو اگر در زندان کنید، در قفس بگذارید، دیگ میکنه. اما یه لاک پشت رو مثلا شما تو قفس هم بگذارید طورش نمیشه، چون اصلا بال پریدن نداره، چون اصلا نمیدونه بالا چه خبره، او هر چی میبینه دنیا، سرش پایینه، نهایتا جلوشو ببینه. لذا دنیا برای کافر بهشته. حضرت فرمود از دنیا سجد مؤمن و جنت الکافر. دنیا زندان مؤمنه و بهشت کافره. برای کافر اینجا بهشت. اما مؤمن خب اون اهل بالاست، ما ز بالاییم و بالا می رویم، خب دلش می گیره اینجا. مؤمن دائما دلش که شکسته است اینجا. حال مؤمن در دنیا مثل حال یک انصار امام مهدی تو زندان چجوری هم تو دنیا هم همینطور. انصار امام مهدی که به جرم دفاع از وصیت رسول خدا، جرم ایمان به قائم آل محمد توی زندان میرن، که شما چرا از مراجع تبعیت نمی کنید، چرا از ولی فقیه تبعیت نمی کنید، چرا میگید ما از اوصیا رسول الله فقط تبعیت می کنید، به خاطر این زندان میرن دیگه. متاسفانه دارین کشور مدعی حکومت اسلامی اینها بیشتر از همه جا زندان میرن، اینجا و عراق. خب حال انسان توی زندان چطوره؟ دل آدم میگیره دیگه. چرا؟ چون آدم میخواد بره بیرون، راحت باشه، آزاد باشه، بگرده. ولی یه جای حبسش کردن توی منطقه، جای محدود، نمیتونه جای دیگه بره. حضرت فرمود حال مؤمن در دنیا همینطوره. حالا سید میفرماد این معناش نیستش که مؤمن مجبوره توی این زندانه باشه. بله دنیا زندان مؤمن هست، یعنی تو نباید توی این زندان، جای تو نیست. خب راه خلاصی از زندان رو هم خود اهل بیت گفتن نماز. وارد ملکوت بشو از این زندان خلاص شو. دیگه فقط یه مقداری مجبوری اشتغال داشته باشی این بدن طبیعی. به خاطر همین مرگ بزرگترین نعمت برای مؤمنه. مؤمن از مرگ نه تنها نمیترسه، مقربین اینطورن. مقربین علیکم السلام و رحمت الله، نه تنها مرگ براشون زجر و نقمت نیست، بلکه بهترین لذت. در آخر همین پاسخ سوال 25 سید میفرماد که فهم مؤمن کانه فهم ما این کانم در مقربین فراخون برای خام و جنت نعیم. میگه در مورد مرگشونه، ولی بعد از مرگ که اصلا مقربین مقامشون خیلی بالاتر از جنت و نعیمه. ها اونا همنشین خدا خواهند شد. اما مقربین اون لحظه مرگشون به محض که رفتن دیگه بهشته براشون، چون تمام عذابشون همین یه مقدار تعلق است که به بدن طبیعی دارن. اما در دنیا هم اینا تو بهشتن، چون تو دنیا نیستن. هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگه است. خب پس از سید پرسیدن دنیا زندان مؤمنه یعنی چی؟ سید میفهمد بله دنیا زندان مؤمنه، راه خلاصیش هم نماز، ورود به ملکوت، اهل ملکوت بشید، اهل آخرت بشید. فهمت و كذلک ورد عنهم ان الصلاه معراج المؤمن، فهذا المؤمن هو ذاك المؤمن، ذلك المؤمن وليس المؤمن هنا هو من اعتقد بالاسلام والولايه فقط. میفهمد بله همونطوری که گفتن دنیا زندان مؤمن است، از اهل بیت هم روایت شده که صلات نماز معراج مؤمنه. پس این مؤمنی که نماز معراجشه، با نماز پر میکشه، این همون مؤمنه که دنیا زندانشه. مؤمن همون مؤمنه، فرقی نداره. و منظور از مؤمن در اینجا این نیستش که صرفا کسی معتقد به اسلام و ولایت باشه. فالمؤمن الذي تصبح الدنيا بالنسبه له سجنا وضيقا وآلاما بلا حدود ولا تنتهي الا بالخروج منها عند الموت هو المؤمن الذي يعرج في صلاته الى السماوات السبع. سبحان الله. بگه مؤمن در اینجا که گفته مؤمن دنیا زندانش هست، این همون مؤمنی است که این مؤمنی که دنیا براش میشه سجن، زندان و ضیق، تنگنا و آلام، دردهای بی اندازه، و فقط به وسیله مرگ میتونه از این زندان خلاص شه. این مؤمن همان مؤمنی است که در نمازش به هفت آسمان عروج میکنه. دقت کردید استدلال رو؟ میفهمد این که گفته دنیا زندان مؤمنه، اینجا در مورد مؤمن صحبت میکنه. خب مؤمن کدوم مؤمنه؟ این همون مؤمنیه که صلات نماز معراجشه، یعنی با نمازش به آسمان هفتم میرسه. یعنی یه مؤمنی که اونجور پردار شاهینه، شاهین پرانه، بر دنیا هم زندانش. اون وقت دنیا براش میشه سجن، میشه ضیق، میشه آلام، درد بی اندازه. دائم تو دنیا زجه میزنه، میگه عادت چی زجه میزنی؟ چرا گریم؟ چرا زجه میزنی؟ چته؟ جاش نیست اینجا. فهوا من من اخذ الذکر عن الدنیا بدلا، این مؤمنی که نماز معراجشه، با نماز به آسمان هفتم میره و دنیا زندانش هست، اینا همون مؤمنانی هستند که ذکر و یاد خدا رو به جای دنیا انتخاب کردن. فاستصبحوا بنور یقظة بالابصار والاسماع والافئده یذکرون بایام الله، اینها روشن شدند، نورانی شدند به وسیله نور بیداری، چشماشون، گوششون و قلوبشون با اون نور یاداوری میکند ایام خدا رو، که ایام خدا در پاورقی روایت آمده که ایام خدا سه روز هست، ایام بزرگ خدا، ایام خدا نعمتهای خدا، اما اون ایام بزرگ خدا روز قیام قائم، روز رجعت و روز قیامت کبرا. میگه این مؤمن تو ببینیش یاد قائم میفتی، ببینیش یاد رجعت به عالم ذر میفتی، ببینیش یاد قیامت و ملکوت میفتی. خاصیتش اینه. و هذا المؤمن الذي عرج الى السماوات السبع وسعى وحصل تلك المقامات المحموده وهو تلك الروح التي تسبح بحرية في السماء الثانية والثالثة والرابعة، كيف لا يكون تعلقه بهذا الجسم المادي وتقيده بسجن الله. میگه این مؤمنی که با نمازش معراج میکنه، عروج میکنه به هفت آسمان و سعی میکنه و آن مقامات محمود، مقامات پسندیده و ستایش شده را به دست میاره، این همان روحی است که با آزادی در آسمان دوم و سوم و چهارم شناور است. اینا دیگه دیدنیه، اینا دیگه گفتنی نیست. حالا من چجور مثلا میشه اینا رو توضیح داد؟ کسی تا مکاشفه براش رخ نداده باشه و ندیده باشه اون آزادی که انسان چجوری، بعد اینا عمدتا تو کشف انسان میفهمه یعنی چی، یعنی تو رؤیا هم شاید خیلی متوجه نشه، چون رؤیا وقتی که انسان به هوش میاد یه چون یه فاصله شده، خیلی چیزا رو انسان در رویا میبینه بعد میاد بیرون بیدار میشه یادش نیست، ولی تو کشف بیدار همین الان ده میفهمه. علیکم السلام و رحمت الله. میفهمه که پر کشیدن تو آسمان دوم و سوم و چهارم چه لذتی داره تو اون عالم ها بودن. اونجا شناور شدن در عظمت خدا یعنی چی، در نور الهی، در بهجت الهی یعنی چی. یه کسی که اینجوری هست، خب چگونه تعلقش به این جسم مادی و زنجیر شدنش به جسم مادی زندانش نباشد؟ کسی که اونجا شناوره، اونجا پر میکشه، اونجا داره بله هم پیاله ملائک شده، چجوری تعلقش به عالم ماده و جسم مادی باعث زندانی شدنش نشه؟ ثم ان هذا العالم الجسماني هو صفيح ساخن فوق جهنم وحجاب جهنم وجرف نار يمكن ان ينهار به الانسان في اي لحظه ليلقيه في جهنم. خب برای مؤمنی که اونو درک کرده، حالا عالم دنیا چیه حقیقتش؟ میگه این عالم جسمانی هم یه صفحه داغی است که انگار رو عالم جهنم، یه روی جهنم گوشه طبقه داغ، یه صفحه داغ، یه صفحه آهن رو بذاری بالای جهنم، بالای آتش. دنیا اینه، ظلماتیست روی ظلمات، تاریکی رو تاریکی. خب این دنیا همون حجاب جهنمه و همون لبه پرتگاهی که هر لحظه ممکن انسان پاش سر بخوره تا بیافته در جهنم. دنیا اینه حقیقتش عزیزان، تاریکی رو تاریکی. سید میفهمد فجهنم به هذا العالم الجسمانی که قاب قوسین او ادنا، رابطه جهنم با این عالم جسمانی دنیا مثل دوتا کمانه که به هم چسبیده است، یا نزدیکتر از این، یعنی خودش اصلا جهنمه. بعد استناد به این آیه قرآن میکنه، قال تعالی یستعجلون که بالعذاب و این جهنم لمحیطتون بالکافرین. هی این کافرا میگن ای اون عذابی که تو وعدشو میدی عذابه، عذابه کو کو کو، اگه راست میگی ها کجاست اون عذاب، کو راست میگی اون عذاب جهنمی که میگی بگو. قرآن میفهمد جهنم همین الان کافران را احاطه کرده، اینا نمیفهمن. پیغمبر داره حذرشون میکنه، میگه بابا تو این جهنم هستید، خلاص کنید خودتونو، بیاید اهل آسمان شید، اهل ملکوت بشید، باقی بشید، خالد بشید در عالم خلود و نورانیت، و الا شما چشاتون بسته است الان نمیفهمید، نمیفهمید الان تو جهنمید، همین الان تو جهنم، تو دنیا هستی، تو دنیا اسیری، یعنی در جهنم اسیری، وقتی مردی پرده رفت کنار میفهمی که اینجا جهنمت. سید میفهمد فکیف لا یکون لاقتراب روح المؤمن منه بسبب تقییدها بالجسم سجنا له و ضیقا ما بعد و ضیقا بعد ما علم انه اقتراب من جهنم و من الظلمات التي بعدها فوق بعد. میگه وقتی که انسان فهمید که حقیقت عالم دنیا اینه، جهنمه، حجاب جهنمه، چجور ممکنه به خاطر نزدیک شدن روح مؤمن به این عالم جسمانیت، برای که تدبیر میخواد بکنه عالم جسم در دنیا باشه، بعد از آن که فهمید که این نزدیک شدن به عالم دنیا، نزدیک شدن به جهنم و نزدیک شدن به تاریکی، پشت تاریکی، پس چطور ممکنه انسان احساس زندانی بودن نکنه به خاطر نزدیک شدن به عالم دنیا؟ قرآن کریم میگه ثم رددناه اسفل سافلین، انسان رو در بالاترین جایگاه، بالاترین مهندسی ساختیم، بعد سپس به پایینترین پایینتران او رو فرستادیم. میگه چجور ممکنه یک انسانی که حقیقت دنیا رو میفهمه، مؤمنی که نمیفهمه، بعد به خاطر نزدیک شدن روحش به این عالم طبیعت احساس زندانی بودن نکنه. فهذا المؤمن يحس بضيق شديد واختناق لا ينتهي، این مؤمن البته احساس میکنه به تنگی شدید، دلش میگیره اینجا، اختناق یعنی خفگی میکنه تو دنیا، همش احساس میکنه که من مال اینجا نیستم. اهل بیت از خدای متعال مرگ میخواستن، حضرت زهرا میگه الله معجل وفات السلام، امیر المومنین از خدا مرگ طلب کرد، امام باقر از خدا مرگ طلب کرد، امام زین العابدین از خدا مرگ طلب کرد، تک تک اهمیت ها طلب مرگ میکرد. خدای آزاده میکنه اینجا، سخته، خسته شده. آقا سید احمد الحسن سلام الله علیه چی میگه؟ تو خطبه گوش دارید همتون دیگه، میگه سبحان الله ما وجدت الموت فارا الا من طالبه ولا طالبا الا من ما هرب منه. میگه من شبانه روز طلب مرگ میکردم، اما سبحان الله مرگ را اینگونه یافتم که هر کس که در طلبش باشه ازش فرار میکنه، و هر کس که از مرگ فرار بکنه مرگ در طلبش میاد. میگه مؤمن دنبال مرگه، همون جوری که دنبال مرگ، دنبال آزاد شدن از این عالم طبیعته، چون میفهمه اینجا عالم طبیعت چیه، چون بالاترش رو دیده، اون رو عالم حقیقت رو دیده، میفهمه اینجا چه خبره. یا الله، میگه این آدم مؤمنی که میفهمه حقیقت عالم دنیاست، جهنمه، و عالم بالا رو هم دیده، با نمازش رفته معراج، این احساس ضیق میکنه، ضیق، تنگنا، اختناق، خفه میشه، میگم خفه میشم، نمیدونم چرا خفه میشم، تنگت من عبره، یعنی از بغض داره منو میکشه، خفه میکنه. عربا میگن خنقت من عبره و اختنقت من عبره، یعنی عشق و بغض و اینا داره دل میترکونه من. اینجور حال مؤمن در دنیاست. خب این آدم اینجور احساس میکنه، الا بانطلاق روحه و نیلها الحريه بعد النجاح بالامتحان والخروج من هذه الدنيا بقلب سليم. این مؤمن کی آزاد میشه، کی احساس راحتی میکنه؟ اون وقتی که روحش آزاد بشه و برسه به آن آزادی، اونم بعد از پیروزی در امتحان. و خروج از این دنیا همراه با قلب سالم، با قلب سلیم. امام صادق ازش پرسیدن قلب سلیم یعنی چی؟ فهمید قلبی که توش چیز غیر خدا نباشه. سید سلام الله علیه فهمید که این قلبتون هیچ چیزی جز محبت خدا عهدش نداره درش قلبی، هیچ چیزی. میگه کی مؤمن خلاص میشه؟ وقتی که با عاقبت به خیری و بعد از پیروزی در امتحانات خارج شد از دنیا. بعد کجا بره؟ و به حد بن فی السماء السابعه کلیه ای سماء العقل و المقربین، برسه به آسمان هفتم یعنی آسمان عقل، منزل مقربین. قال تعالی فی وصف حال الموت به نسبت الانسان، خداوند در مورد حالت مرگ نسبت به انسان فهمود، فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت نعیم، اگر اون انسان از مقربین باشه، مقربین ها نزدیکترین ها رو میگن، اونایی که از همه نزدیکترن به آتش، کسانی هستند که در آسمان هفتمن، نزدیک به مقام ائمه و مهدیین، نزدیک به لاهوتن، چون مقام کرسی و عرش و سرادقات عرش اعظم لاهوت دیگه ها، اینا نزدیکترین افراد به لاهوتن. مقربین کیا هستن؟ انبیا هستن دیگه. کیا هستن؟ اصحاب قائم 313 نفر، خوش به حالشون. می فهمد که مرگ برای نه اینطوریه، خداوند فهموده اگر آن شخص از مقربین باشد دیگه پس روح و ریحان، ها روح و ریحان و بهشت نعمت ها، یعنی لحظه مرگش براش اینه، بعدش که خیلی بالاتر از ایناست، چون همه نعمت های بهشت رو که میشموره آخرش میگه حالا ندارم من ربک، این پیش قضاییست از ناحیه پروردگارت، این بهشت و اینا رو داریم، بعد که آقا از اون حالا مورد اینجا برای تو، برای چیز دیگه خلق شدی، تو برای حور و قصور خلق نشدی، تو باید اینجا پیش خودم باشی. فما امکان من المقربین فراخ و ریحان و جنت و نعیم، ای ان حال هؤلاء هو الراحه حال الموت روح و ریحان و جنت و نعیم فلا عذاب ولا آلام عند الموت، یعنی حال این مؤمنین مقربین همون راحته، هنگام مرگ راحت، راحت این همون روح، روح راحت، روح و ریحان و بهشت نعمت ها، پس عذاب و رنجهای هنگام مرگ ندارن. بل راحتون و فرحون و سرورون به فراق هذا الجسم الذي طالما كان سجنا مظلما ضيقا بالنسبه لهذا الروح الطيبه المباركه، بلکه این مقربین در هنگام مرگ اصلا اینا تعلقی نداشتن به دنیا، اینا فقط مجبور بودن، مجبورشون کردن که آقا این بند بدن طبیعی جسمانی رو نگه دار تا وقتی خدا میخواد، حتی خدا میگه خب حالا ولش کن بیا پیش خدا، اینا دیگه رنجی نمیبینن، عذابی نمیبینن، بلکه راحت و فرح و سرور، شادی و سرور به واسطه جدا شدن از این جسمی دارند که همواره این جسم، این بدن جسمانی برای آنها زندان تاریک تنگی بود به نسبت به روح طیب و مبارکشان. خب سال 25 تمام شد. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذي من علينا ببلاية قائم آل محمد وأولاده المهديين عليهم صلوات الله أجمعين. عزيزان برادران خواهران، خوش به سعادت اونهایی که این کلمات طیبه رو میشنوند با جانشون، با گوش جانشون و تجربه کردند و دیدند این آزادی، این پرکشیدن آزادانه در آسمان دوم و سوم و چهارم یعنی چی؟ خوش به حالش. اگر عزیزان سوالی در رابطه با این سوال 25 متشابهات یا خطبه‌ای که خوندیم دارن، 5 دقیقه وقت دارم در خدمتتون هستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا. بزرگوار عزیز دلمون الیاس 10313 فهمودن مرگ خواستن از خدا مشکل ندارد؟ نه خیر بزرگوار، هیچ مشکلی نداره. سوال خیلی خوبی مطرح فهمودید. دو تا مطلب هست، یکی این که مؤمن اصلا ذاتن اینکه مشکل نداره یعنی چی؟ مؤمن اصلا خاص نشانه مؤمن اینه که طالب مرگه. مؤمن هیچ وابستگی به دنیا نداره، هیچ علاقه و علقه‌ای نداره به دنیا، فقط در دنیا بمونه. از خدا میخواد که آزاد بشه. خرم آن روز که از این قفس آزاد شده. خاصیت ما به سیره ائمه اطهار نگاه بکنید، اقلا در مورد 5 6 نفر از ائمه اطهار به صراحت داریم که طلب تعجیل مرگ کردن از خدا. حالا یه وقت مثلا کسی ممکنه بگه که فقط به خاطر مصیبت‌هایی که کشیدن، ولی که نه، اینها خیلی درست نیست این حرف. یعنی صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها به خاطر مصیبت‌هاش آرزو مرگ می‌کرد، یعنی می‌خواست مصیبت نکشه برای خدا. او بیشترین مصیبت‌ها رو به جان خرید. ابا عبدالله حسین تمام مصائب عالم رو به جان خودش خرید، خودش رفت داوطلبانه به استقبال مصیبت‌ها. اونا دلشون برای خدا تنگ میشن، میخوان بدون هیچ ذره اشتغال به این عالم طبیعت و عالم دنیا خدا رو ببینن، همنشین خدا باشن. به این جهت اما در قرآن کریم سوره جمعه میفهمد این کنتم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. میگه که به یهودی ها بگو ای پیغمبر، اگر واقعا شما اولیاء و دوستان خدا هستید، از مردم جلوترید، شما یاران و دوستان خدا هستید نه مردم، پس اگر راست میگید مرگ را آرزو کنید. بعد در ادامه میفهمد ولن یتمنوه به ما قدمت ایدیهم، هرگز آن یهودی ها آن اهل کتاب آرزوی مرگ نمی کنن به خاطر کارهایی که قبلا انجام دادن، خودشون میدونن چی کار کردن، میفهمن که مرگ براشون خوب نیست. الهازه پس اهمیت ها طلب مرگ میکردن. قائم آل محمد در خطبه که حالا همتون شنید بارها میگه، مزد میخوام یه مرتبه مولا علیه السلام در خطبه فهمونن چی گفتن، من روز شب طلب مرگ میکردم از خدا، از مردم جدا بودم، از مردم استیحاش داشتم و مستأنس به یاد خدا بودم در خلوتم. خب اما یه مسئله دیگه هست، انسان مؤمن اراده جز اراده خدای سبحان نداره. در نتیجه اگر در یک برهه‌ای از زمان دید که خلیفه خدا از شما میخواد یاری بکنید، او رو میخواد یاریش بکنید، اون زمان اگر شما خلیفه خدا رو بخواید تنها بذاره بگی نه من میخوام برم راحت بشم و خلیفه خدا رو و انصار رو یارانش رو تنها بگذارم، این از منیته. یادم میاد در مکتب شریف امام احمد الحسن سلام الله علیه در نجف اشرف یه مرتبه تازه که ایمان رو برده بودم رفته بودم اونجا، به یکی از ممثلین امام علیه السلام گفتم من آرزو دارم که مثلا شهید بشم بر راه قائم آل محمد. ایشون فهمودن سید میگه این از منیته، اینکه تعیین تکلیف کنید بگید من الان میخوام که حتما الان در این برهه زمان، نه، به طور کلی مؤمن همیشه طالب مرگه، اما الان از خدا میخوام خدای به من شهادت رو بده مرگ رو بده، میگه نه، امام میفرماد که برای خود تعیین تکلیف نکنید، بگید یا شهادت یا یاری خلیفه خدا و پیروزی. مهم اینه که خلیفه خدا رو یاری بکنید. نکته مهم اینه که باز کلام دیگری از امام علیه السلام نقل کردن، فرمودن که اینکه شما طلب مرگ بکنید یعنی شما میخواید منو تنها بگذارید، و کی میخواد دولت عدل الهی رو اداره کنه، کی میخواد همراه من باشه، منو تنها بذارید و راحت بشید ما بمونیم اینجا. لذا اینکه ما به زبان نمیاریم این رو و دعا نمی کنیم برای تعجیل وفاتمون به همین جهته، چون ارادمون باید مطابق با اراده خدا و خلیفه خدا باشه. و الا احسنتم، و الا مؤمن ذاتن انو قائم آل محمد حضرت مهدی صلی الله علیه و آله این 1200 سال هیچ چی بر حضرت بهتر از مرگ نبوده، بر او چیزی بهتر از مرگ نیست، بر امیرالمومنین چیزی بهتر از مرگ نیست، خیلی براش حضرت امیر مرگ شیرینه. و مؤمن دوست داره مرگو، مرگو دوست داره که بره پر بکشه به جایگاه ابدی خودش، همنشین با یارش بشه، ولیکن وقتی میبینه خدای متعال امر کرده که تو باید در دنیا باشی و وسیله امتحان و وسیله تربیت مردم باشی، میگه چشم، این اصلا عبودیت قشنگیش به همینه دیگه. اگر عزیزان مطلبی نیست من عذرخواهی میکنم از وقتم گذشته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدین و سلم تسلیما کثیرا.